بسم الله الرحمن الرحیم و الشک على اربع شعب على التماری و الهول و التردد و الاستسلام فمن جعل المراء دینا لم یصبح لیلو و من حاله ما بین یدیه نکس على عقبه و من تردد فی الریبه و تعته سنابک الشیاطین و من استسلم لحلکت الدنیا و الاخره حلک فیه ما. صحبت شد که این حکمت یکی از کلمات و حکم عجیب نهج البلاغه است و مهمترین وجهی که در اینجا داره اینه که کفر و ایمان رو که ما به صورت یک مجموعه نگاه میکنیم و فکر میکنیم که مؤمنین کسایی هستن که لا اله الا الله گفتن و ایمان آوردن و کفار کسایی هستن که در مقابل این ایستادن و انسان یا کافر یا مؤمنه یا اینکه هیچ کم از اینها نیست، این وسط این دوتاست. بعد ایشون کفر و ایمان رو تبدیل به حالتها و خصلتها و وضعیتهای عمیقی در درون ما میکنن، مثل رگه های آبی که تو زمین هست و رگه های خشکی. مثل مزرعه رو در نظر بگیرین که این وقتی که میخوان چاه بزنن یعنی شناسایی میکنن، میگن زیر این زمین رگه های هست از آب، اگر ما قنات و یا چاه اونجا بزنیم این آب رو به خوبی میتونه بکشه و یه رگه های هم از خشکی هست. و تو اینجا هم ایمان و کفر رو تبدیل به حالتهایی در درون انسان میکنن که نه همه ما بخش هایی از این رو داریم، حالتهایی از این رو داریم و این عمق رو چنان کنکاش میکنن در این حکمت و توضیح میدن که با زندگی عملی و واقعی ما و با خصلت‌های واقعی ما پیوند خیلی روشن و واضحی میکنه. یعنی هر کدام از ماها وقتی که درون خودمون رو بکاویم میبینیم که رگه های از این ایمان تو درون ما هست و رگه های از کفر. و اون کسی که کافر مطلق میشه به شقاوت میرسه و دیگه کافر روشن واضح میشه، همین رگه هاییست که تو ما هم هست، منتها برای اون بروز پیدا کرده و به حدی رسیده که به شقاوت رسید. برسون این که در ایمان اینه که یقین این انسان به یقین برسه، اطلاعی از عالم داشته باشه، درکی از عالم داشته باشه و این درک تبدیل به چیزهای روشن و واضحی بشه و این چیزهای روشن از توش باید و نبایدهایی در بیاد و انسان بتونه روی اون باید و نبایدها ظرفیتی پیدا بکنه. این چیزهایی که ما وقتی که درون خودمون نگاه بکنیم ببینیم که بخشهایی از این، حالتهایی از این رو داریم و اگر سلمان شده همین رگه‌های تو ما هم هست، اما اون اینها رو تقویت کرد و ما کمتر بهش رسیدیم. از این طرف هم اگرچه ممکنه که برای بعضی تو یک نگاه ناامید کننده باشه ببینیم که رگه های کفر در ما هم هست، اما اون برام امیدوار کننده است. یعنی همه ما هر چقدر که بد باشیم، هر چقدر که مشکلات داشته باشیم و ناراحت باشیم از وضعیت خودمون، نمیتونیم مایوس باشیم. چرا؟ چون این رگه های ایمان توی ما زنده و با نشاط و آماده است. به محضی که بهش توجه بکنیم بروز پیدا میکنه و زندگی ما رو تغییر میده. از اون برم به محض اینکه غفلت بکنیم، رگه های کفر که بالا میزنه و مثل چی؟ مثل همون مزرعی که مثال زدم، رگه های آب از طریق قنات داره میاد. ما حالا خوش سالی هم نیست، همینطور در زندگی طبیعی، تو حالات طبیعی اگر این قنات رو مواظبت نکنیم، رگه های ایمان رو دقت نکنیم، مواظبت نکنیم، کم کم سرد میشه و وقتی سرد بشه خود به خود اون چیزهایی که زمینه‌های کفره، نه اون کفر مطلقی که مثلا فرسون در صدام و شمر و یزید هست، نه همین کفر عادی که تو ما هم هست، اون حالتها بروز پیدا میکنه. بنابراین ما باید در یک دقت و توجه دائمی باشیم که اون زمینه‌های ایمان، شعبه‌های ایمان و ریشه ها و پایه های ایمان رو که در اونجا هم توضیح دادن که چه چیزهایی هست و چجوری توضیح دادن، این که انسان بتونه یک نگاه درستی به عالم داشته باشه، این نگاه رو عمیق بکنه و محکم بکنه و ظرفیت داشته باشه برای این که توی حوادث و اوضاع بتونه حقایق رو تحمل بکنه. این همه چیزیست که هر روز انگار که ما هر قدمی که برمیداریم یا به سمت کفر داریم میریم یا به سمت ایمان. کفر و ایمان رو از یک حالت، یک پکیجی که جدای از زندگی ما هست و بیرونه و هیچ کاری به کار ما نداره، و وقتی که ما آمدیم توی مسلمون شدیم دیگه مؤمن هستیم و تمام، یا اگر کسی رفت کافر شد دیگه تموم شده. اینو تبدیل به چی میشه؟ با این حکمت تبدیل به زندگی عملی انسان میشه که با هر قدمی، چه من مسلمون باشم چه کافر باشم، چه اصلا دینی هم نداشته باشم، اصلا ملحد باشم و خدا ناشناس، با هر قدمی که برمیدارم یا به سمت ایمان دارم میرم یا به سمت کفر. و چیز جالبتری که دوباره در این حکمت هست اینه که ریشه ها و حالت های رو ایشون ترسیم میکنن به عنوان ریشه های شک. شک، ببینید شک دو حالت، دو تا شکل گوناگونی داره، بیش از دو تا، اما دو تاش اینجا مورد بحث. یه شکیه که انسان در حال تحقیقه به طور طبیعی، و مثلا پرسون سلمان فارسی که در میان زرتشتی ها زندگی میکرده، این سالهای سال تغییر میده، از این دین به این دین فرار میکنه، به دنبال حقیقت بوده، خب در اونجا شک های زیادی ممکنه براش بود. این شک ها شک های ارزشمنده. حالت حضرت ابراهیم طبق ظواهر روایات، بعضی ها تعبیر کردن گفتن منظور چیز دیگه است، اما اگر این ظاهر رو بخوایم ببینیم، حضرت اول از این خدا به اون خدا، از این خدا به اون خدا تا به یقین میرسه. اینها که چیزهایی با ارزشیه، یا تو خیلی از موضوعات انسان علمی نداره، این همه موضوع تو عالم هست من هیچ اطلاعی ندارم، در مورد همه اونها میگم به من، از من سوال بکنن میگن شک، میگم شک دارم. فلان آقا مثلا میگن، مطلب میشه که آقا این قضیه فساد داره، حالا من، از من سوال میکنن و من چه میدونم. اینجا وقتی من اعلام کنم که نمیدونم، نه تنها این بد نیست بلکه یک فضیلته. چرا؟ چون چیزی که اطلاع ندارم بی خودی درش اظهار نظر نکردم، قضاوت نکردم. و اکثر موضوعاتی که در جهان هست موضوعاتی که من اطلاع ندارم. کسی هنر این رو داشته باشه که تو موضوعاتی که نمیدونه، به اون مربوط نیست، راهی برای اطلاعش نیست، یا اصولا منفعتی تو اون نداره، دنیا و آخرتش به اون ربطی نداره، وظیفه‌ای تو اون نداره، تو اونجا دخالت نکنه و اعلام شک بکنه، این خودش فضیلت و هنر بزرگیه. منظور این نوع شک ها نیست، نوع شک های مختلفیه که ارزش داره. شکی که در اینجا هست که در بین ایمان و کفر قرار میگیره و ریشش یه چیز منفیه، و حضرت این ریشه ها رو داره اینجا بیان میکنه. این شعبه ها مثل همون رگه ها، مثل چیزی که در عمق وجود انسان هست و شکی در انسان ایجاد میکنن، که این شک ناشی از فضیلت نیست، ناشی از ضعف و مشکلی در انسانه. مثل چی؟ مثل اینه که شما کوره، مثلا فرض بفرمایید که آجرپزی کوره آهنگری، یک سری اجناس هستن که وقتی که این در کوره میذارن به خوبی پخته میشن یا به خوبی آماده تغییر شکل میشن. اما تو اینها مثلا کوره آجرپزی که میرین، میبینین که یه تعدادی آجر هستن که اینا جنسشون یک نوعیست که اصلا حرارت نمیپذیرن. این شک، از این نوع، این شکی که ازت توضیح میده در درون انسان، عمق باطن انسان و در اون انتخاب‌های بنیادینش به دست خودش، نه ناشی از چیزی دیگه، نه ناشی از مثلا اشکال فرسونی که دنیا و اشکال پدر و مادر، نه، با دست خودش با انتخاب خودش حالتهایی رو داره که اون حالتها این رو مردد نگه میداره. مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله و لا اله الا الله، یعنی آدمیه که به دلیل این نقص هایی که داره و این نقص ها هم از انتخاب خودشه، از ضعف خودشه، به دلیل این در حالت تردید قرار میگیره، نه مؤمن درستی میشه و نه کافر درستی. و این هم از همون رگه هاییست که تو همه ما وجود داره و تو زندگیمون همونقدر که به سمت ایمان یا کفر میریم ممکنه که بخش زیادی از قدمه هایی که تو روز برمیداریم ما رو در همین تردید و دودلی این وسط نگه داره و هیچ نتیجه نگیریم. این قدم ها و این حالت ها چیا هستن؟ عزاد می فهمد که چهار شعبه داره، چهار رگه، چهار نوع هستش: التماری و الهول و تردد و تردد و استسلام. اولش چی؟ تماری، یعنی اینه که آدم حالتی درش هست، این حالت انتخابی رو تو خودش ها، که هر چی که یکی میگه و یه سوالی میذاره، یه سوالی روش میذاره و بعد هم نه خود نه میذاره طرف جواب بده، چون اگر جواب بده یه سوال دیگه، همینطور میره جلو و خودش هم به نتیجه‌ای نمیرسه و همینطوری سرگردان میره جلو. موضوعی مثلا مطرح میشه، موضوع فکری، یه مسئله‌ای که حساسه تو زندگیش، سرنوشت ساز دنیایی آخرتی، و جایی که باید این فکر بکنه و کار بکنه چه با خودش یا با دیگران، فقط شروع میکنه کل کل کردن. این تماری در بالا به نوع دیگه هم بود، یه بالا یکی از ارکان کفر تنازع بود، اون تنازع با این تماری یه کمی فرق داره. اون تنازع یعنی که فرد هرچی که اون تنازعی که توی کفر بود، اون رگه، اون حالت، حالتیه که فرد هرچی که میبینه در از حق و از چیزهایی که روبروش قرار میگیره شروع میکنه باش دعوا کردن. گرایش انسان به ضدیت و مقابله با چیزهایی که روبروشه، چه حق چه باطل، خود به خود این یکی از ریشه های کفر، کفر به این معنی. اینجا چطوریه؟ تماری، تماری این حالتیه که فرد هر چیزی که در مقابلش پیدا میشه به قول ما طلبایی انقر توش میذاره. شما اگر گرایشتون این باشه که مطالبی که بهتون میگن همینطور اشکال بگیرین و یه اشکال پیدا بکنین، یه میداری هوش و استعداد هم انسان داشته باشه، هیچ وقت در واقع قدرت انسان برای اشکال کردن و برای سوال کردن و برای از بین بردن یه مطلب به معنای باطلش، اشکال باطل نه اشکالی که رسیدن به یک نتیجه بالاتر نظرش هست و مرادش هست، نه اشکالی که همینطوری انسان فقط میخواد که این حرف تموم نشه بمونه، همه وسط کاری بمونه. این حالت خود به خود انسان رو تو شک نگه میداره دیگه و همینطوری تو همین تردید میمونه. و تردد این حالتی که انگار که مثل کسی که انگار که از تردید، از دودلی، از این وسط موندن خوشش میاد، اصلا لذت میبره، انگار در واقع لذت نیست، یک نوع ملکیه، یک نوع حالتیه که انسان در طول زمان در به دلیل انتخاب‌های خودش پیدا میکنه، که همینطور تو شرایط مختلفی که فرد باید چیزی رو انتخاب بکنه و کاری انجام بده، این تردید این وسط رو انتخاب میکنه. میخواد مثلا حتی ممکنه که از چیزهای خیلی ساده عادی شروع بشه، از چیزهای تو زندگی، اینه که حالا مثلا میخوام فلان جا برم یا نرم، میخوام مسافرت برم یا نرم، همینطور این تردید تو روحش نگه میداره و روح انسان عادت میکنه به چی؟ به این که بین این دوگانه ها وسط در حال رفت آمد باشه، تردد. تا یه حدیش ممکنه که اشکالی هم نداشته باشه، اما از یه حدی بیشتر که بگذره تبدیل به یک ملکه انسان میشه، تو جایی که ضرورت داره که یک انتخابی بکنه، ضرورت داره یک طرفی رو برگزینه بره جلو، این عادت کرده همونجا بمونه و این زمینه شک میشه، همینطور میره بالاتر و در مقابل حق و باطل هم همین تردید و دوگانگیش باقی میمونه. و والاستسلام، ببخشید هول رو فراموش کردم، هول یعنی چی؟ یعنی واهمه، واهمه ای که انسان تا یه جایش ممکنه اغلایی باشه. این همه مسئله تو عالم هستش که من میترسم واردش بشم، نظر بدم، قضاوت بکنم، ترس داره. اما از یه جایی به اون طرف که جاییست که انسان باید وارد بشه، اقدامی بکنه، یک نوع ترسی که این ترس در شأن اون نیست. یه جاهای ترس لازمه عقله، خیلی از موضوعات انسان نمیدونه، وارد نمیشه، ریسک هاییست که نباید بکنه، احتیاط هایی که لازمه عقله، خب اینا همه درست. اما یه جایی هم نیاز انسان نیاز به اقدام داره، اونجا وایسه بگه من میترسم نمیدونم، و این ترس از یه حدی بگذره. زمینه چی میشه؟ زمینه این میشه که انسان به ترس از انتخاب رو بر روان خودش حاکم کنه. وقتی که اینطوری شد، وقت این تو جاهای حساس‌تر، تو جاهای ریشه‌ای‌تر که باید به سمت ایمان و کفر به همون معنای قبلی قراره بره، اونجا هم میگه من میترسم. نه اینکه رسما بگه من میترسم از مؤمن شدن یا از کافر شدن، اما خود به خود عملا این ترس تو روحش به صورت ناخودآگاه حاکم میشه و به صورتهای دیگه ای که خودش هم متوجه نیست، به صورت تردید بین اینا باقی میمونه. و آخری هم استسلام. استسلام یعنی چی؟ یعنی که حالت تسلیم و مماشات و اقدام نکردن و منفعل بودن در جایی که شأنیت انسان اینه که یک اقدامی بکنه. عادت میکنه که در دوراهی های حساس زندگیش همینطور بی توجه بگه که حالا هر چی شد شد. این عادت یک عادت ناخودآگاه ممکنه ها، اما نتیجهش میشه، نتیجهش اینه که فرد توی اون جاهایی که حساسه، سرنوشت سازه و مؤمن و کفر به همین معنایی که گفته شد، نه به معنای اینکه کافر بشه مثلا خدا ناشناس بشه، نه، این کفری که درونیه، کفر خصلتی که ریشه اون کفر واقعیه، و ایمانی که ایمان خصلتی و ایمان شخصیتیه که ریشه اون ایمان بیرونیه، تو اینجاها هم حالت انفعال و تسلیم هرچه پیش آمد خوش آمد این براش حاکم بشه. بعد حضرت می فرماید که فمن جعل المراء دینا لم یصبح لیلو. بعضی جا دیدنا داره، بعضی جا دینا، تو نسخه های مختلف، یکیش معنای دینی که معنای عادت. کسی که مراء، همینطوری که همین هی انقلت گذاشتن به علما طلبا، هر چی که میگن یه جوابی بده، یه چیزی بگه و در این حال خودش هم ضد اون نکنه، غیر اون تنازعی که ریشه کفره. اینجا مرا یعنی که همینطور وسط زمین و آسمون نگه داره بحثا رو تو ذهن خودش و تو وجود خودش، ممکنه کلام هم نگه اما تو وجود خودش این وسط نگه داره. لم یصب لیلو، این شب، شب تاریکی، شب جهالت، شب شکش، هیچ وقت صبح نمیشه. این باید یه چیزی رو انتخاب کنه توی انسان، هیچ وقت به علم مطلق که نمیرسه. شما بخوای علم مطلق باشی همیشه توی شک میمونی، بگی من یا باید به علم مطلق برسم یا نه، خب هیچ وقت علم مطلق نمیرسه. همون مقداری که انسان درک میتونه بکنه تو جاهایی که وظیفه داره که به درکی برسه، به یک علمی برسه، باید همون رو بگیره و بره جلو. اگر این کارو نکنیم چون همینطور شب مثل شب تاریکی، شب ظلمت، ظلمت جهل، ظلمت شک باقی میمونه. و من حاله هم ما بین یدیه نکستن علا عقبه. حالا کسی که هول داره همینطور از همه چیز یه نوعی ترس و واهمه و هر چی که پیدا میشه میگه حالا این که معلوم نیست، بذار احتیاط کنیم، یا ریسک داره، یا به هر بهانه ای جایی که وظیفه انسان اقدام کردنه تو زندگی، روز صبح تا شب انسان باید اقدام بکنه، باید کار بکنه توی مطالب روحی، توی مسائل فکری، تو دنیا، تو تجارت، توی مسئولیت مدیریتی که داره، توی خانواده نسبت به همسر، نسبت بچه‌ها، این وظیفه داره دیگه. حالا این هی میترسه این اگر انجام بدیم چی بشه، اونجا بشه. چیزی کسی که ما به این اگر اون راه جلوش، اون اقدامی که جلوش باید انجام بده، این میترسونتشه، هی برمیگرده عقب. برگشتن به عقب خود به خود یک انسان شکاک مردد از آدم ایجاد میکنه. خب هیچ اقدامی نمیکنه دیگه، صبح تا شب هی در حال ترسه که حالا این چیکار کنیم، چی بکنیم. و من تردد فریبه و تعته و سنابک و شیاطین. کسی که در حالت شک و اینا مردد میمونه و همینطور هی حالت تردید قرار میگیره، شیاطین آدم های فاسد یا شیاطین جن یا شیطان معمولی یا لشکرهای شیاطین اینو پایمال میکنن میرن. چرا؟ چون که برای این که انسان توی زندگی دچار مشکلات نشه و به باطل نیفته، به راه صحیحی بیفته، باید اقدام میکنه. اقدام نکنه خود به خود باطل بر انسان حاکم میشه. اینطور نیستش که توی زندگی من هیچ کاری نکنم بعدم بگم خب کار بد که نکردم، ولی که کار خوبم نکردم، کار بدم نکردم. نه، این نمیمونه اینطوری، چون زندگی مجبور انسان یک فعالیتی داشته باشه. اگر کار خوب نکنه خود به خود میفته به چیزهای منفی. من توی موضوعی فرض کنید که موظف هستم که تصمیم بگیرم و این تصمیم مبتنی بر علم و اطلاعیه که باید داشته باشم. خب اگر این علم و اطلاع و اطلاع خودم به دلیل شکاکیت بی خودی که ایجاد کردم هی عقب بندازم، بالاخره باید مجبورم یه کاری بکنم، یه اقدامی بکنم دیگه، چون علم صحیح ندارم بر روی جهل، جهلم شیطانیه دیگه. اینه که کسی که در حالت تردید قرار بگیره خود به خود شیطانی میشه، کم کم بازگشتش برمیگرده، بازگشتش میره به سمت چی؟ به سمت چیزهای شیطانی. و من استسلم لهلکت دنیا والآخره هلکه فیهما. کسی که استسلام داشته باشه، انفعال داشته باشه، اقدام نکنه، همینطوری بی خیال، بی توجه و منفعل باقی مونده باشه، خب این دنیا و آخرت انسان داره به سمت هلاکت میره، چون سرمایه شما داره از بین میره. شما این همینطوری که بیکار نشستین اینجا، دنیا که بیکار نیست، آخرت هم بیکار نیست. تو این ایام از یه ایامیه، فرض کنید که مثلا جوانیه، داره این جوانی داره رد میشه، تموم میشه، شما تو این جوانی پس باید درس بخونی، خود به خود وقتی هیچ کار نکنی درس رو از دست میدی. وقتی مثلا تاجر هستی، نشستی تو مغازت، خب باید یه اقدامی بکنی، صرفا بشینی اونجا بگی من حالا هرچی پیش آمد منفعل باشی، خب این سرمایه تجاریت از بین میره. طلبه هستی، باید درس بخونی، باید کار خودتو بکنی، میری یک جایی با یه وظیفه اجتماعی کار خیلی هست. خب اینه که شما همینطور بگی حالا ببینیم چطور میشه، این استسلام انفعال باعث هلاکت اون سرمایت میشه. و اگر ادامه پیدا بشه و این استسلام شما، انفعال انسان نسبت به شرایطی که بیرون هست ادامه پیدا بکنه، چی میشه؟ هلک فیه ما، در دنیا و آخرت همه چیز از دست میره و هلاکت میفته. از دستان همه چیز همون هلاکت دیگه، هلاکت چیز خاصی نیست. هلاکت یعنی که تو هر زمینه، هلاکتتون زمینه یعنی که اون چیزی که من اونجا دارم از دست بدم، این میشه هلاکت. بعد عظیم فرمود که سید عظیم فرمود که این خطبه چیزهایی هم دیگه ای داشته که دیگه ایشون اینجا ذکر نمی کنن. و سلام.